خب ابتدا خبرها رو بشنویم. در ساعت 7:30 دقیقه هستیم، خبرها رو خواهیم شنید و بعد از اون گفتگویی خواهیم داشت در ارتباط با آنچه که وزارت خزانداری آمریکا جزئیاتی اعلام کرده از پیگیری اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، و پس از اون گزارش دیگری خواهیم داشت از این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته هیچ مقامی در کشور حق انحلال مجلس رو نداره، و سپس گزارش بعدی ما در ارتباط با سینما ایران و وقایع اون هست در ارتباط با ساخت فیلم یک خانواده محترم و حوادثی که پیرامون اون اتفاق افتاده، و در نهایت گزارش در واقع خبرهای فرهنگی امروز رو خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها با همکارم مراد ویسی همراه بشیم که در استودیوی خبر در کنار من نشسته تا باز هم مروری کنیم بر خبرها. مراد،
با سلام مجدد.
در واشنگتن اعلام شد ایالات متحده از افزایش نفوذ جبهه اسلامگرای النصره در درگیری‌های سوریه نگران است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک دونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گروه‌های مانند النصره که با القاعده در ارتباط هستند به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به نگرانی برای آمریکا هستند. این گزارش می‌افزاید واشنگتن قصد دارد هفته آینده گروه النصره را به عنوان یک سازمان تروریستی در فهرست سیاه قرار دهد. مارک دونر گروه النصره را به تلاش برای ایجاد دیکتاتوری دیگری پس از بشار اسد متهم کرد. گروه‌های اسلامگرای سوریه از جمله النصره با رد تلاش‌های مورد حمایت آمریکا برای تشکیل دولتی پس از بشار اسد خواهان تشکیل یک دولت اسلامی در سوریه هستند. هیلری کلینتون و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه در همین ارتباط روز پنجشنبه اوضاع سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دیدار این دو در حاشیه کنفرانس امنیتی دابلین در پایتخت جمهوری ایرلند و با حضور اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه انجام شد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس امروز جمعه برای شرکت در مراسم 25مین سالگرد تأسیس این گروه وارد نوار غزه می شود. بنابر گزارش رویترز، سامی ابو زهری سخنگوی حماس روز پنجشنبه اعلام کرد خالد مشعل 56 ساله که در 11 سالگی اراضی فلسطینی را ترک کرده روز جمعه برای اولین بار پس از 45 سال به اراضی فلسطینی برمیگردد. روز پنجشنبه نیز ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برای دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی وارد رام الله شد و با وی دیدار کرد. خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید عمیقا از تظاهرات روزهای اخیر و ناآرامی‌های مصر نگران است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد باراک اوباما روز پنجشنبه در تماس با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نگرانی‌های خود را در این باره با وی در میان گذاشت. مفتاد،
سپاسگزارم مراد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خزانداری آمریکا جزئیات تازه‌ای رو از پیگیری اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران اعلام کرده. در همین باره همکارم مراد ویسی که در سو کنار من هست با هم نگاهی بکنیم به جزئیات بیشتر این تحریم‌ها. مراد، چه جزئیاتی از این قضیه منتشر شد تا بعد؟
روز پنجشنبه کوهن معاون خزانه‌داری وزارت خزانه‌داری آمریکا که می‌دونید مسئول پیگیری پرونده تحریم‌های ایران هست در وزارت خزانه‌داری آمریکا و بلوک شدن حساب‌های بانکی ایران یا پیگیری مسئله تحریم در ارتباط با کشورهای دیگه به طور عمده توسط کوهن پیگیری میشه، روز پنجشنبه اومد اعلام کرد به خبرنگارا، گفت که ما مرحله دوم رو از اعمال تحریم‌هایی که سال گذشته کنگره تصویب کرد داریم پیگیری می‌کنیم. این تحریم‌ها مشخصاً این هست که ایالات متحده به بعضی از کشورهایی که خریدار نفت ایران هستن گفته یا نفت ایران رو می‌خرید نمی‌خرید، یا اینی که با تحریم‌های ما مواجه می‌شید. به بعضی از کشورها مهلت دادن که خودشون رو با این تحریم‌های جدید آمریکا سازگار بکنن.
چه کشورهایی؟ کدوم کشورها؟
به طور عمده خریداران اصلی نفت ایران در آسیا هستن، یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، کشورهای هستن، البته بعضی از کشورها مثل آفریقای جنوبی و تایوان هم بودن، ولی توجه اصلی امریکا به چین، ژاپن، کره جنوبی هست که و هند که 4 خریدار اصلی نفت ایران در شرق آسیا و جنوب آسیا هستند.
مارک کوهن درباره این که آمریکا چه جور همکاری با این کشورها خواهد کرد برای اعمال تحریم علیه ایران هم کرده؟
به طور دقیق صحبتی رو که اعلام کرده گفته از فوریه که میاد، از بهمن ماه، این کشورها موقعی که نفت ایران رو خریداری میکنن باید پول حاصل از فروش نفت ایران رو در یک حساب بانکی در داخل کشور خودشون نگه دارن و ایران فقط میتونه در مبادله با اون کشور از این پول استفاده کنه، یا کالا بگیری یا خدمات. و اگر اون کشوری که نفت ایران رو خریداری کرده پول نفت ایران رو به ایران بده که به کشور دیگه‌ای منتقل بکنه، در معرض قطع دسترسی به سیستم بانکی ایالات متحده قرار خواهد گرفت.
ایران چطور؟ آیا ایران سیاست‌های تازه‌ای رو در ارتباط با این تحریم‌ها اتخاذ کرده در اقتصاد خودش؟
تا هفته گذشته که وزیر نفت ایران رستم قاسمی میگفت ما تولید نفتمون سر جاش هست، در حالی که کوهن گفته بود که بر اساس این تحریم‌ها 50% نسبت به سال گذشته صادرات نفت ایران اومده پایین، از 2.4 میلیون بشکه به حدود 1 یا 1.1 میلیون بشکه رسیده، ولی رستم قاسمی گفته بود که ما چنین وضعیتی رو که آمریکا میگن نداریم، تولید نفتمون حدود 4 میلیون بشکه است. ولی از تولید نفت آقای قاسمی صحبت کرده بود، از صادرات نفت صحبت نکرده بود، در حالی که صحبت کوهن راجب صادرات نفته و گفته بود در اثر این 50% که صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده ماهانه ایران 5 میلیارد دلار از دست داده. آخرین خبر اینی که روز پنجشنبه غلامرضا مصباحی رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته ما بودجه سال آینده رو روی صادرات 1 میلیون بشکه نفت می‌بندیم، که در واقع همون حرفیه که کوهن گفت.
متشکرم. مراد ویسی بود و آخرین جزئیات تحریم‌های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا. و اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ مقامی در کشور حق انحلال مجلس رو نداره. به گزارش خبرگزاری مهر او درباره رابطه با آمریکا گفته که کسی مخالف مطرح کردن پیشنهاد آمریکایی‌ها نیست. گزارش رضا جمالی جزئیات بیشتر این مطالب رو برای شما بازگو خواهد کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید کسی مخالف مطرح کردن پیشنهاد آمریکایی‌ها نیست. به گزارش رسانه‌های ایران وی که در یک گفتگوی زنده تلویزیونی سخن میگفت افزود که اگر آمریکایی‌ها پیشنهاد و رویکرد عاقلانه‌ای دارند میتوانند آن را در گروه 5 به علاوه 1 مطرح کنند. علی لاریجانی در ادامه این گفتگو به موضوعات دیگر داخلی و خارجی هم پرداخت. وی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت که این مجلس با گرانی‌ها و برخی مشکلات اقتصادی روبروست و مجلس نهم بر روی وضعیت اقتصادی، گرانی و اشتغال متمرکز است. وی با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت که این اتفاق به مردم شوک وارد کرده و زندگی متعارف مردم را مختل کرده است. گلایه‌های علی لاریجانی در این گفتگو اشاره‌ای به نگاه متفاوت وی به عنوان رئیس قوه مقننه با محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه دارد که در چند سال گذشته در حوزه اقتصاد و سیاست‌های کلان اقتصادی بعضاً با بحث و جدل‌های زیادی همراه بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو درباره مسائل داخلی گفت که بودجه عمرانی کشور به دلیل تنگناهای مالی افت شدید کرده و افزود که امسال کشور به خوشسالی مالی برخورد کرده است. چندی پیش نیز غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسری بودجه 74 هزار میلیارد تومانی کشور خبر داده بود، اما بخش دیگری از صحبت‌های علی لاریجانی به موضوعات منطقه‌ای مربوط بود. وی با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت که در حال حاضر ایران، حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین محور اصلی خاورمیانه هستند. او درباره اوضاع سوریه نیز گفت که این کشور با مصر متفاوت است و از نظر دموکراتیزه شدن نیاز به اصلاحات دارد. در 10 روز گذشته علی لاریجانی سفرهایی را به سوریه، لبنان، ترکیه و عراق داشت و با مقامات عالی رتبه این کشورها رایزنی‌هایی انجام داد. موضوع این سفرهای زنجیره‌ای باعث شد سایت روزنامه دولتی ایران در مطلبی این سفرها را به زیر ذره‌بین ببرد و به نوشته این سایت رئیس مجلس به زودی به هند سفر می‌کند. به نوشته سایت شبکه ایران و به نقل از نماینده مردم اردستان، سفرهای علی لاریجانی علاوه بر موضوع دیپلماسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری هم ارتباط دارد. به گفته این نماینده مجلس، آقای لاریجانی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آماده می کند.
ساعت 9 خیابان من تنها
با یه رادیو
یا لا فکر نمه بارون چند تا رویا
امروز فردا
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون
شایدم پس فردا
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
خب در برنامه صبحانه با خبر با من مرتاد قاسم‌فر همراه هستید. در ساعت 7:40 به وقت تهران هستیم، 5:10 بامداد پراگ. پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنوید، من خاطر نشان بکنم که 2 روزی هست که رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو نه تنها از طریق رادیو بلکه از طریق ماهواره و تلویزیون هم میتونید این برنامه رو تماشا بکنید. از طریق همون شبکه‌ای که وی او ای رو میگیرید صدای آمریکا رو دریافت میکنید، میتونید 1 ساعت نخست برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو هر صبح از 7 تا 8 بامداد به وقت تهران تماشا بکنید. البته این یک برنامه رادیویی است و برنامه تلویزیونی نیست. اما در ادامه حاشیه‌های پیرامونی سینما ایران که این روزها به اوج خودش رسیده، یکی از مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران مجبور به استعفا شده، استعفایی که به ساخت فیلم یک خانواده محترم مربوط میشه. جزئیات رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
اعتراض‌ها به فیلم یک خانواده محترم اولین قربانی را گرفت. حسین رحیمزاده مدیر گروه انقلاب و دفاع مقدس سیما فیلم عصر روز چهارشنبه از سمتش استعفا داد. آقای رحیمزاده مسئول گروهی در سیما فیلم بود که طرح ساخت فیلم یک خانواده محترم در آن تصویب شده بود. سیما فیلم از نهادهای زیرمجموعه رادیو و تلویزیون دولتی ایران محسوب می شود که به ساخت فیلم و سریال برای پخش از تلویزیون می پردازد. فیلم یک خانواده محترم نیز به نوعی از محصولات این نهاد محسوب می شود، هرچند که مدیران سیما فیلم پس از فیلم برداری و تدوین نسخه اولیه از ادامه تولید آن انصراف دادند. خبرگزاری فارس در گزارشی که از استعفای آقای رحیمزاده منتشر کرده نوشته که حسن اسلامی مهر مدیرعامل سیما فیلم نیز از 1 هفته پیش استعفایش را نوشته، اما تاکنون با آن موافقت نشده است. یک خانواده محترم، فیلمی که این روزها در کنار من مادر هستم به عنوان آثار اصلی مورد اشاره منتقدان سینمای ایران نامش بر زبان هاست، داستان استاد دانشگاهی است که از فرانسه پس از سالها به ایران باز می‌گردد، اما او که برادرش در زمان جنگ ایران و عراق کشته شده، اسیر مناسبات پیچیده ی افراد پرنفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران برای تصاحب ارثیه‌اش می‌شود.
من الان 3 هفته دارم میرم میام، شما امروز به من میگی من نقص مدرک دارم؟
خدا وکیلی نمیدونم چرا همه شمایی که برمیگردید فکر میکنید اینجا بی‌قانونیه.
این فیلم نخستین بار در دوره پیش جشنواره کن به نمایش درآمد و از همان زمان مورد انتقاد مسئولان سینمایی قرار گرفت. آنها میگویند این فیلم با مجوز سیما فیلم و خارج از مناسبات دریافت مجوز از وزارت ارشاد ساخته شده و مسئولان تلویزیون باید پاسخگوی آن باشند.
سلام زهره، خوبی؟
الحمدلله، شما خوبی؟
بچه های خوبی داری، قدرشون رو بدون.
خدا از گناهشون بگذره.
بابا جون رفت، منتظر بود شما رو ببینه بره.
مدیران سیما فیلم هم میگویند سازندگان فیلم یک خانواده محترم ابتدا طرح دیگری برای ساخت داده بودند و بعداً هنگام فیلم برداری طرح تصویب شده را تغییر دادند. محمد آفریده تهیه کننده و مسعود بخشی کارگردان فیلم یک خانواده محترم تاکنون کوشیدند با توضیح درباره اثرشان از حجم انتقادها بکاهند و حتی تهیه کننده فیلم با انتشار توضیحاتی به تازگی از خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق عذرخواهی کرد. با این همه آنها میگویند طرح فیلم از ابتدا به مسئولان سیما فیلم داده شده بود. فیلم یک خانواده محترم علاوه بر سیما فیلم یک سرمایه‌گذار فرانسوی نیز دارد که امور مربوط به فنی آن را انجام داده و حقوق پخش خارج از ایران فیلم را در اختیار دارد. بر همین اساس سازندگان فیلم میگویند حضور در جشنواره‌های خارجی و اکران در کشورهای دیگر از سوی تهیه کننده فرانسوی فیلم انجام می‌شود. معترضان به فیلم یک خانواده محترم را طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس و چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان تشکیل می‌دهند که حتی خواستار برخورد قضایی با سازندگان این فیلم شدند.
و اما نوبت میرسه به مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ و مثل هر برنامه صبحانه با خبر با کارشناس فرهنگی این برنامه هم رو خواهیم شد، فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
درود بر شما آقای قاسم تر، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکویی، چطور از نمایشگاه های تهران شروع بکنیم؟ از گالری گلستان که شمس الدین غازی هنرمند جوان کارهاشو اونجا به نمایش میگذاره از امروز.
بله، این نمایشگاه با عنوان شیرها و خروسها امروز در گالری گلستان افتتاح خواهد شد. 40 مجسمه و تابلو نقاشی اثر آقای شمس الدین غازی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد که شمس الدین غازی یکی از نقاشانی است که جوان هستند اما بسیار گل کردند. پارسال به عنوان پرفروشترین نقاش آثارشون بیش از همه به فروش رفت و همچنین تکنیک‌های هنری که در کار می‌برند به خصوص قدرت اجراییشون مورد تحسین قرار گرفت. نقاشی‌های ایشون جنبه دکوراتیو هم دارند و همچنین بسیار خوش رنگ هستند و سوژه های بسیار جالب را انتخاب میکنند و یک برخورد بسیار هنرمندانه با این سوژه ها میتونن انجام بدن. این نمایشگاه تا 22 آذر ماه هم ادامه داره و میشه از اون باز دید.
خب روز تعطیله و احتمالاً خبرهای بیشتری از نمایشگاه تهران هست از افتتاحشون، اگر خبری از نمایشگاه دیگر هم دارید بفرمایید. خوشحالم.
بله، یک نمایشگاه در گالری مژده امروز افتتاح خواهد شد. 12 تابلو نقاشی هست از منوچهر نیازی که از چهره‌های نقاشی مدرن ایران هستند و 8 مجسمه اثر بهمن آزموده که نقاشی‌ها بیشتر انتزاعی هستند و مجسمه‌ها هم بیشتر هم انتزاعی هستند و هم فیگوراتیو.
و اما در تئاتر نمایشنامه‌خوانی داریم از رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس سینما. از این نمایشنامه‌خوانی چه خبر؟
بله، فردا خانم رخشان بنی اعتماد نمایشنامه رقص روی لیوانها را که نوشته امیررضا کوهستانی هست در فرهنگسرای اندیشه نمایشنامه‌خوانی خواهند کرد و همچنین فردا نمایشنامه کاکتوس اثر اکبر رادی نیز روخانی خواهد شد که کارگردانش بهزاد صدیقی هست در خانه هنرمند.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی برنامه صبحانه با خبر که با ما همراه بود.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
لنگر؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
خب در ساعت 7:48 دقیقه به وقت تهران هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو در حال شنیدنش هستید و البته از طریق ماهواره و ساتلایت میتونید ما رو هم همزمان ببینید و احیانا در حال دیدنش. اما ادامه برنامه رو با برنامه موسیقی خواهیم رفت با همکارم بردیا افشین که آخرین خبرهای حوزه موسیقی ایران رو و گاهی جهان رو در برنامه او خواهید شنید. بشنوید.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. بدون شک مهمترین اتفاق موسیقی ایران در روز گذشته انتشار تک آهنگی از محمد اصفهانی بوده، تک آهنگی به نام یه تیک زمین. این آهنگ در فضای مجازی و در وبسایت موسیقی ایرانیان به اشتراک گذاشته شده. آهنگی ساخته علیرضا کهندیری و با ترانه روزبه بمانی. با هم به این تک آهنگ با صدای محمد اصفهانی گوش میدیم.
بهش از دست آد
یادم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی که بهت گندم نشون.
انتشار یک کتاب این روزها توجه اهالی موسیقی ایران رو به خودش جلب کرده، کتابی به نام چهره به چهره که در اون کاریکاتورهایی از چهره هنرمندان موسیقی از دوره قاجار تا امروز وجود داره. این کتاب اثری از سعید چاوداریه، در اون چهره 63 هنرمند از نسل‌های مختلف مثل کلونل علی نقی وزیری، فرهنگ شریف و کیهان کلهور وجود داره. نوازنده سازهای ضربی گروه پینک فلوید بعد از 5 دهه به دانشگاه برمیگرده تا مدرک فارغ التحصیلی خودش رو بگیره. نیک میسون 50 سال پیش در پلی‌تکنیک ریجن استریت در لندن رشته معماری رو آغاز کرد، اما هیچ وقت درسش رو کامل نکرد. حالا به این دانشگاه که اسمش به دانشگاه وستمینستر تغییر کرده برمیگرده و این دانشگاه قراره که دکترای افتخاری به او بده، البته به دلیل خدماتی که نیک میسون به صنعت موسیقی در این دهه ها ارائه کرده. گروه پینک فلوید در دهه 60 میلادی در لندن پایتخت انگلیس شکل گرفته و 3 نفر از اعضای بنیانگذار گروه، راجر واترز، نیک میسون و ریچارد رایت، هم دانشگاهی بودند و معماری می‌خوندن. اونها گروهی رو تشکیل دادن که تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین و موفق‌ترین گروه‌های جهان در موسیقی راک طی دهه‌های اخیر بوده. Ten years. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ تایم یا زمان از گروه پینک فلوید بود که نیک میسن در اون در آهنگسازیش مشارکت مستقیم داشته. اما خبر دیگه این که یک هنرمند دیگه هم به صف معترضین به اقدامات اسرائیل علیه مردم فلسطین پیوسته. استیوی واندر، نوازنده، خواننده و آهنگساز نامدار آمریکایی، از اجرا در برنامه‌ای به نفع نیروهای مسلح اسرائیل سرباز زده. 16 آذر برنامه‌ای در لس آنجلس در غرب آمریکا برگزار میشه که هدفش جمع‌آوری کمک به ارتش اسرائیل و خانواده‌های سربازان اسرائیلیه. وز واندر دعوت شده بود که در این برنامه اجرا کنه، اما او نامه سرگشاده نوشته و گفته با توجه به شرایط کنونی در خاورمیانه و با قلبی آکنده از تمنا برای دنیای متحدتر از این اجرا سر باز میزنه. او گفته همیشه ضد جنگ بوده، هر جنگی و هر کجای دنیا. شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ سوپرستیشن یا خرافات از استیوی واندر بود. 40 سال پیش واندر وقتی 22 ساله بود این آهنگ رو ساخت. آهنگی موفق باعث شد نام این هنرمند جوان اون موقع به زبون‌ها بیفته. حالا با هم به ادامه برنامه صبحانه با خبر گوش میدیم با آقای میرعلی حسینی.
خب برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید، با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. در ساعت 7:58 دقیقه و 5 ثانیه به وقت تهران هستیم. پیش از اینکه به نیمه پایانی، در واقع به نیم ساعت پایانی برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر برسیم و گزارش‌ها و خبرهای اون بخش رو بشنوید، من اعلام کنم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در وبسایت رادیو فردا خبرهای تکمیلی ما رو جدای از گزارش‌ها و خبرهایی که روزانه از طریق رادیو میشنوید میتونید اونجا ببینید و حتی نظرها و دیدگاهاتون رو هم میتونید در زیر بسیاری از گزارش‌ها و خبرها بگذارید. مطالب متعددی در وبسایت ما هست. یکی از مطالبی که من میخوام معرفی بکنم و شنوندگان رو دعوت بکنم که حتما این مطلب رو ببینن، مطلب جالبی است از مجله فوربس که همکاران من در وبسایت اون رو ترجمه و پابلش کردن در وبسایت، درباره 21 نفر از قدرتمندان جهان که فوربس اون رو منتشر کرده و معیار فوربس هم برای این قدرت نفوذ و سلطه بر تعداد بسیار زیادی از مردم، کنترل منابع مالی فراوان یا منابع با ارزش، داشتن قدرت در عرصه‌های گوناگون و متنوع، استفاده فعال از این قدرت‌ها. اینها معیاری بوده برای شناساندن اینکه چه کسانی در جهان در میان رهبران جهان قدرتمندترینن. آیت الله علی خامنه‌ای در این فهرست در مقام 21 قرار داره. البته در فیسبوک ما هم شنوندگان مختلفی رفتن و در مورد این خبر نظر دادن. در ساعت 7:59:50 به وقت تهران هستیم. ادامه برنامه ها رو تا لحظاتی دیگه از طریق رادیو خواهید شنید. و ما برمیگردیم به برنامه صبحانه با خبر، برنامه‌ای که یک ساعت اولش رو از طریق تلویزیون و ماهواره از طریق ساتلایت میتونید ببینید، از روی همون کانالی که همون شبکه‌ای که در واقع وی او ای و صدای آمریکا رو میشنوید برنامه صبحانه با خبر رو، اما نیم ساعت نهایی اون رو از این 90 دقیقه فقط به صورت رادیویی قابل شنیدن هست، اگرچه کل برنامه رو هم طبق سنت روی رادیو میتونید بشنوید. خب در این بخش در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5:30 صبح پراگ. با همکارم مراد ویسی بار دیگه همراه میشیم تا ابتدا خبرها رو بشنویم و بعد گزارش‌های مختلفی که در انتظار شماست.
با سلام مجدد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران میگوید بودجه سال آینده کشور بر اساس صادرات 1,000,000 بشکه نفت بسته میشود. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، غلامرضا مصباحی این سخنان را روز پنجشنبه در همایشی با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرد. رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس در حال این سخنان را بیان می‌کند که رستم قاسمی وزیر نفت ایران اعلام کرده روزانه 4,000,000 بشکه نفت در کشور تولید می‌شود و به گفته وی هر چه زمان می‌گذرد وضعیت صادرات نفت ایران بهبود پیدا می‌کند. آمریکا شهریور ماه گذشته اعلام کرد که صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته که حدود 2,500,000 بشکه در روز بود 1,000,000 بشکه کمتر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا احتمالاً طی 6 ماه دیگر چند کشور را از مجازات مرتبط با تحریم‌های ایران معاف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از دو منبع در دولت آمریکا منتشر کرده است. این خبرگزاری می‌افزاید کشورهای هند، کره جنوبی و ترکیه در میان 7 کشوری خواهند بود که به دلیل کاهش خرید نفت از ایران مورد تحریم‌های آمریکا قرار نخواهند گرفت. احتمالاً خبر معاف شدن 7 کشور روز جمعه به طور رسمی اعلام خواهد شد. بر مبنای تحریم‌های آمریکا که سال گذشته تصویب شد، کشورها از خرید نفت خام ایران منع شدند. این تحریم‌ها به دلیل ادامه برنامه هسته ایران و بیم از نظامی بودن آن اعمال شدند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ایجاد سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران بر تعهد این کشور به تلاش برای برقراری ارتباط با ایرانیان از طریق اینترنت تاکید کرد. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در این بیانیه با ارائه آماری از شمار بازدیدکنندگان این سایت گفت سفارت مجازی آمریکا در سال اول فعالیت خود در برقراری ارتباط آزادانه و بدون ترس با مردم ایران مورد توجه مخاطبان بوده است. سفارت مجازی آمریکا سال گذشته با هدف ترویج آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و تبادل ایده‌ها و افکار بین مردم ایران و آمریکا راه اندازی شد. 4 تن در امریکا متهم به تلاش برای ارسال الیاف کربن و قطعات هلیکوپتر به ایران و چین شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، الیاف کربن میتواند در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار بگیرد. بنابر همین گزارش، دو تن از متهمان ایرانی تبار، یک نفر شهروند آمریکا و متهم چهارم تبعه ترکیه است. حمیدرضا هاشمی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، متهم شده که با همکاری مراد تاسکیران تبعه ترکیه قصد داشت از طریق یک کشور اروپایی الیاف کربن به ایران ارسال کند. نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس خواستار پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش و برخورد با عوامل بروز حادثه آتش‌سوزی دبستان دخترانه روستای شیناباد پیرانشهر شدند. در پی انفجار بخاری نفتی در یک کلاس این دبستان، 37 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عیسی‌زاده نماینده مجلس از میاندوآب، تکا و شاهیندش گفت کمیسیون اجتماعی مجلس حادثه آتش‌سوزی در این مدرسه را پیگیری می‌کند. همچنین پزشک معالج دانش آموزان مصدوم گفت آنان به طور متوسط بین 10-40% سوختگی دارند. دبیر انجمن تالاسمی ایران میگوید بیماران تالاسمی برای تهیه دارو و تجهیزات همچنان با مشکل مواجهند و چند وقتی است که داروخانه‌ها هزینه این تجهیزات را از بیماران دریافت می‌کنند. حمید رضا مشهدی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزوده است که این هزینه‌ها در حالی از بیماران دریافت می‌شود که باید به طور رایگان در اختیار آنها قرار بگیرد. گزارش‌های مختلفی در هفته‌های گذشته در خصوص کمبود دارو در ایران منتشر شده که طبق گزارش‌ها به رغم معاف بودن دارو از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این کمبودها تحت تأثیر تحریم‌ها و همچنین کمبود ارز در ایران بوده است. در 59مین سالگرد 16 آذر روز دانشجو، سه گروه حقوق بشری و شیرین عبادی با صدور بیانیه مشترکی خطاب به مسئولین ایران خواهان پایان سرکوب دانشجویان شدند. سازمان عفو بین‌الملل، شورای دفاع از حق تحصیل و گروه عدالت برای ایران به همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در این بیانیه خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دانشجویان زندانی شدند. نویسندگان بیانیه با اشاره به بازداشت، محاکمه و محرومیت از تحصیل دائم یا موقت دانشجویان تأکید کردند که محرومیت دسترسی به آموزش بر پایه قومیت، جنسیت، اعتقادات و باورهای مذهبی نقض حقوق بشر است.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. سازمان عفو بین الملل همراه سه سازمان دیگر مدافع حقوق بشر و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران در بیانیه مشترک خواهان آزادی دانشجویان زندانی و همچنین لغو هر گونه محدودیت تحصیلی شدند. این بخشی از خبری بود که همکنون در بخش خبرهای ما هم شنیدید. اما بکتاش خمسه‌پور گزارشی از این ماجرا آماده کرده، با هم بشنویم.
در بیانیه‌ای که در وبسایت عفو بین الملل منتشر شده است، سازمان عفو بین الملل به اتفاق دو سازمان دیگر مدافع حقوق بشر، شورای دفاع از حق تحصیل، سازمان عدالت برای ایران و همچنین شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، با اشاره به حبس ده‌ها دانشجو در زندان‌ها، به این بازداشت‌ها که به نوشته این بیانیه تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان صورت گرفته است، اعتراض کردند. شورای دفاع از حق تحصیل تشکلی است که گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار ایران در سال 1386 تشکیل دادند و سازمان عدالت برای ایران نیز در سال 1389 با هدف شناسایی ناقضان حقوق بشر در ایران تأسیس شده است. شادی صدر از مؤسسین سازمان عدالت برای ایران در گفتگو با رادیو فردا اهمیت صدور این بیانیه را چنین شرح می‌دهد.
روز دانشجو بهانه و فرصتی بود برای ما که مسائلی رو که دانشجویان در ایران باهاش دست به گریبانن و نقض حقوق دانشجویان رو بتونیم به این بهانه یک بار دیگه توجه جامعه بین‌المللی رو بهش جلب کنیم و تو فضایی که خیلی مسائل حقوق بشر ایران به طور پررنگ مطرح نمیشه، طرح این بیانیه، انتشار این بیانیه شاید یک کمکی باشه برای اینکه صدای دانشجویان و مسائل اونها، چه دانشجویان زندانی، چه دانشجویان ستاره‌دار، چه دانشجویان محروم از تحصیل و چه مسئله سهمیه بندی جنسیتی و تبعیض جنسیتی در دانشگاه که امسال به شکل خیلی شدیدی اعمال شده مطرح بشه.
در این بیانیه مدافعان حقوق بشر به بازداشت اخیر 4 دانشجو، نسیم سلطان بیگی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، رشید اسماعیل، عضو ادوار تحکیم وحدت، لوا خانجانی، دانشجوی بهایی و عباس خسروی فارسانی، دانشجوی رشته دکترا در اصفهان اشاره شده است. طبق این بیانیه، نسیم سلطان بیگی، فعال حقوق زنان، روز 22 مهر ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع تبانی علیه امنیت داخلی به 3 سال حبس و رشید اسماعیلی، دانشجوی ستاره‌دار در اصفهان به اتهام توهین به رهبر به 18 ماه زندان محکوم شدند. لوا خانجانی که به تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی و اخلال در نظم عمومی به 2 سال حبس محکوم شده، روز 4 شهریور ماه برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شده است و عباس خسروی فارسانی به دلیل نوشتن کتاب و همچنین مطلبی انتقادی در مورد جمهوری اسلامی در وبلاگ شخصی خود اول تیر ماه بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده است. این سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شیرین عبادی در این بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دانشجویان زندانی چون مجید دوری، بهاره هدایت، مجید توکلی و ضیاءالدین نبوی شدند. شادی صدر، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در بریتانیا، تأثیر و کارگزاری این بیانیه مدافعان حقوق بشر بر وضعیت موجود در ایران را چنین بازگو می‌کند:
آگاهگری و اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد به اینکه دولت ایران نتونه که اون فشاری رو که خودش میخواد به جامعه مدنی وارد کنه و در این حال کمک میکنه که صدای جامعه مدنی ایران در عرصه بین‌المللی شنیده بشه و ما نباید فکر کنیم که اینها بی تأثیره. به دلیل اینکه مثلا در مورد بحث تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها ما دیدیم که فشار بین‌المللی که وارد اومد و اعتراضاتی که شد چه در داخل ایران چه در خارج ایران باعث شد که تا حدودی دولت ایران عقب‌نشینی کنه در اصلا سال تحصیلی و همین الان هم ما میبینیم که دولت ایران با وجودی که همواره وانمود میکنه که فشارهای بین‌المللی هیچ تأثیری روش نداره، در موارد متعددی ناراحتی خودش رو از این که در عرصه بین‌المللی به عنوان یک ناقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف شناخته میشه ابراز کرد.
تهیه کنندگان این بیانیه در این حال به ستاره دار کردن دانشجویان اعتراض کرده و بر حق تحصیل برای هر فردی فارغ از جنسیت، باور دینی و سیاسی آنها تأکید کردند. این بیانیه با اشاره به عضویت ایران در 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرده که نبود حق برابر تحصیل برای همگان و محدود کردن آزادی بیان نقض حقوق بشر به شمار می رود و خواستار پایبندی مراجع مسئول به تعهدات بین المللی ایران شده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خبرگزاری‌های ایران روز پنجشنبه از موضع‌گیری فرمانده نیروی انتظامی درباره برکناری رئیس پلیس فتای تهران گزارش دادند. اسماعیل احمدی مقدم در مراسم اختتامیه استاندارد سازی و تعالی رفتار سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت که این که باب شده هر اتفاقی می افتد می گویند باید استعفا داده شود درست نیست. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 11 آذر ماه رئیس پلیس فتای تهران را به علت ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس معترض، از کار برکنار کرد. آزادی اسدی در این باره گزارش می ده.
اسماعیل احمدی مقدم روز پنجشنبه در مراسمی اعلام کرد رئیس پلیس فتای تهران را تحت فشار رسانه‌ای برکنار نکرده و تاکید کرد اگر فردی خطایی کند باید با آن برخورد شود. شنبه گذشته محمد حسن شکریان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به علت آنچه قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی به پرونده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، عنوان شده از سمت خود برکنار شد. با این حال احمدی مقدم در مورد برکناری او گفت برکنار کردن فردی که گناهی نکرده برای کاهش فشار افکار عمومی درست نیست، چرا که به گفته او ما مسلمان هستیم و باید با بررسی موضوع با مقصر برخورد قاطعی شود. هفته گذشته غلامحسین محسنی ژئی دادستان کل تهران به خبرگزاری‌های ایران گفت تحقیقات نشان داده که ستار بهشتی از زمان دستگیری تا مجموع ساعاتی که در اختیار پلیس فتا، پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی بوده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. اواخر آبان ماه گذشته یک نماینده مجلس ایران خودسری ماموران پلیس را عامل مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت دانست. مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس که در زمان بازداشت او به دست پلیس سایبری ایران فتا رخ داد، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و نهادهای مختلف را در حکومت ایران به موضع‌گیری وادار کرد. همان زمان مهدی دواتگری، نماینده ویژه مجلس ایران در پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی اعلام کرد تخلف پلیس فتا در این پرونده کاملا مشخص است و فرمانده این بخش نیروی انتظامی باید از سمتش برکنار شود. اما خبرگزاری مهر روز پنجشنبه گزارش داد فرمانده کل نیروی انتظامی گفته است باید به گونه‌ای فرهنگ سازی کنیم که وقتی پلیس با فردی برخورد می‌کند مردم حق را به پلیس بدهند و بگویند حتما خطایی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم در جواب به سوالاتی در مورد شرایط برکناری رئیس پلیس فتای تهران گفته است تا زمانی که برای او محرز نشود که فردی مقصر است با وی برخورد نمی شود و در نهایت آقای احمدی مقدم تاکید کرده است رفتار بد هیچ مأموری را تایید نمی کند اما گاهی مواقع هم باید انصاف را رعایت کرد. او گفته است که دوره هایی را برای تمرین و ممارست مأموران در نظر گرفتند تا در شرایط سخت خود را کنترل کنند.
باز هم سانحه‌ای دلخراش برای دانش آموزان. این بار در آذربایجان غربی تا 37 کودک با شعله های آتش در کلاس درس دست و پنجه نرم کنند. این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم از ایمنی مدارس و سیستم تحصیلی میگیم. تجربه های شما رو میشنویم و تحلیل و نظرتون رو در کنار نظر کارشناسان. ایمیل برنامه برای شماره تماس یا پیام های شما عدد 6@radiofarda.com.
انتقادها به محمود احمدی نژاد است و اگرنه مشایی و دار دستش عددی نیستند. این تازه ترین انتقاد روزنامه کیهانه به تغییر تحولات محمود احمدی نژاد در دولتش، انتقاداتی که همچنان از طرف بعضی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اصولگرا هم ادامه داره. وعید پوراستاد از آخرین واکنش‌ها به این تغییرات گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان جانشین دبیر کل حزب مؤتلفه با بیان اینکه کارهای رئیس جمهور قابل تحلیل نیست گفت این گونه اقدامات رئیس جمهور سوال برانگیز و خلاف نظر آیت الله خامنه ای است که میگوید آرامش در جامعه باشد. هفته گذشته محمود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خود را کنار گذاشت و او را به ریاست دبیرخانه مجمع عدم تعهد انتخاب کرد. حسن موسوی را رئیس دفتر رئیس جمهوری کرد و محمد شریف ملکزاده را معاون خود و به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد. در تازه ترین انتقادات روز پنجشنبه روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، به محمود احمدی نژاد هشدار داده و نوشته آنچه که مردم را درباره انحرافات امثال مشایی به صبوری وامی دارد مصالح مهم کشور است. این روزنامه همچنین نوشته است که حلقه انحرافی حیات انگلی دارد و اگر احمدی نژاد نبود از این حلقه و راندهای کلان اقتصادی که در اختیار دارد نیز خبری نبود. روزنامه کیهان در ادامه می نویسد انتقادها به آقای احمدی نژاد است که چرا حلقه انحرافی را با پیوستهای آنچنانی در کنار خود جای داده است، وگرنه مشایی و دار و دستش عددی نیستند که انتقادها متوجه آنها باشد. محمود احمدی نژاد همچنین در اقدام دیگر رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار کرد و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. این تغییر و تحولات بار دیگر صدای اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد را برانگیخت و نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری مهر گفت وزیر ارتباطات قربانی عدم همراهی با تیم آقای مشایی شده است. در روزهای گذشته هم سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس جابجایی اسفندیار رحیم مشایی را دهنکجی و اقدامی انتقام جویانه علیه آیت الله خامنه ای دانسته بود. منتقدین اصولگرای محمود احمدی نژاد علاوه بر جدالهایی که این روزها بار دیگر بر سر اسفندیار رحیم مشایی پیدا کردند، بر سر انتخاب محمد شریف ملکزاده به شدت اعتراض دارند. آقای ملکزاده چند ماه پیش به هنگام انتصاب به سمت معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه با اتهام‌هایی در ارتباط با فساد مالی مواجه شد و 70 روز در بازداشت به سر برد. اما پیش از رسیدگی قضایی به اتهام‌هایش با حکم آیت الله علی خامنه‌ای از تعقیب قضایی مصون ماند و زندان آزاد شد. چند روز قبل حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا به وبسایت فرارو گفته بود محمود احمدی نژاد سعی می‌کند با این تغییرات تیم خود را مستحکم کند و این اقدام بیشتر جنبه سیاسی دارد نه جنبه تقویت دولت.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما دادگاهی در نیویورک 4 نفر از جمله 2 ایرانی رو به تلاش برای فرستادن کالاهای ممنوعه به ایران و چین متهم کرده. 2 متهم ایرانی در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن. بیشتر بشنویم در این باره از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دادگاهی در منهتن نیویورک روز چهارشنبه 4 نفر را رسما متهم کرد که با نقض مقررات آمریکا به ایران و چین قطعات جنگ‌افزار یا موادی صادر کردند که می‌تواند در غنی‌سازی اورانیوم به کار رود. از این 4 نفر 2 نفر ایرانی، 1 نفر آمریکایی و 1 نفر تبعی ترکیه است. بر اساس مدارک دادگاه، این افراد به نقض تحریم‌ها و مقررات صادراتی آمریکا متهم شدند. از جمله اتهامات آنان، فرستادن محموله‌های فیبر کربن به ایران و چین است. جورج ونیزلوس، رئیس FBI در نیویورک، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است، انگیزه این افراد هرچه بوده، قوانین و مقررات آمریکا را نقض کردند، از جمله با صادرات فیبر کربن. فیبر کربن می تواند در سانتریفیوژهای گازی برای غنی کردن اورانیوم استفاده شود یا در هواپیماهای نظامی و موشکهای استراتژیک به کار برده شود. بر اساس اسناد دادگاه، یکی از متهمان به نام حمیدرضا هاشمی از سال 2007 به طور موفقیت‌آمیز محموله‌های فیبر کربن را از آمریکا برای شرکتش در ایران فرستاده است. به گزارش اسوسییتد پرس، حمیدرضا هاشمی که تابعیت دوگانه آمریکا و ایران را دارد و در ایران زندگی می‌کند، روز شنبه هنگام ورود به آمریکا در فرودگاه جان اف کندی بازداشت شد. متهم دیگر، امیرعباس تمیمی، تبعه و مقیم ایران، نیز متهم است که از نوامبر سال 2011 در تلاش برای فرستادن قطعات هلیکوپتر از آمریکا به ایران بوده است. وی در 5 اکتبر برابر با 14 مهر ماه هنگام ورود به آمریکا بازداشت شده است. متهم سوم، پیتر گروماکی نام دارد و شهروند آمریکا و ساکن اورنج کانتی است. اتهام او فرستادن بیش از 2700 کیلو فیبر کربن از آمریکا به بلژیک برای ارسال به چین است. به گفته مقامات آمریکایی، او درباره مقصد نهایی این محموله اظهارات دروغ کرده بود. یک متهم دیگر به نام مراد تاشکران، تبعه ترکیه، به تلاش برای فرستادن فیبر کربن از آمریکا به ایران متهم است. به گزارش اسوسییتد پرس، حمیدرضا هاشمی و امیرعباس تمیمی بعد از حضور در برابر دادگاه و تفهیم اتهام به زندان فرستاده شدند و پیتر گروماکی با 400 هزار دلار وثیقه آزاد شد. مراد تاشکران، تبعه ترکیه، نیز فراری است.
خب، گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید، گزارشی که تقریبا پایان بخش برنامه صبحانه با خبر امروز جمعه 17 آذر ماه خواهد بود. در ساعت 8:22:30 هستیم. من پیش از این که این بخش در واقع صبحانه با خبر رو به پایان ببرم، اعلام کنم که به علت اشکالی که بر روی سیستم SMS ما در ایران ایجاد شده، از شما دعوت میکنم که پیام های خودتون رو به شماره جدید پیامک گیر رادیو فردا بفرستید. این شماره هست 20420 723 59 55 55. این شماره جدید پیامک گیر رادیو فرداست که میتونید نظرگاهاتون رو به این شماره برای ما ارسال بکنید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 که شما رو از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور میده، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. آخرین خبرهای ما رو هم میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بشنوید. در این حال میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید و خبرهای ما رو اونجا هم دنبال کنید و نظر بدید و با مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس فیسبوک ما هست. و شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 در 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت پیام های صوتی شماست. با من مرتضی قاسمفر در صبحانه با خبری دیگه همراه بودید. آرزوی روز آرام و شاد و خوبی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار بکام. توماج تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. با یه چند تا سوال گاهی تکراری، مثل همه سوالایی که تکراری بودنشون گاهی به این خاطر که جوابی واسه شون هنوز پیدا نشده. نمیدونم چراها، شما میدونین؟ میانمار یا برمه تا مدت‌های زیادی زیر ذره‌بین گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بود و البته زیر ذره‌بین کشورهای دموکراتیک هم به هاکزا. خب البته اوضاع حقوق بشر تو این کشور خیلی وخیم بود تا بالاخره اصلاحات سیاسی اخیر شروع شد و غرب هم از اون نسبتاً استقبال کرد. در مورد میانمار و اصلاحاتش حرف زیاد زدیم، ولی راستش امروز یه سوال دیگه‌ای برام پیش اومده. اونم مربوط میشه به درگیری‌های خونبار اخیر بین بودایی‌ها و اقلیت مسلمان این کشور. درگیری‌های جدید، البته باید گفت جدید چون سابقه هم دارن، وقتی شروع شدن که خبر تجاوز 3 مسلمان به یه زن بودایی و بعد هم قتلش به قتل 10 مسلمان به دست بودایی‌ها و بعدش هم درگیری‌های خونبار کشید. اما این وسط دولت میانمار هم که معمولاً حقوق شهروندی کاملی برای اقلیت مسلمان قائل نبوده و هنوز هم نیست، وارد ماجرا میشه. سازمان ملل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از دولت میانمار به خاطر رفتارش با مسلمان‌های این کشور چند باری انتقاد کردند. ولی خب ظاهراً آب از آب تکون زیادی نخورده، چون اخیراً نماینده سازمان ملل در امور بشر دوستانه بعد از بازدیدش از اردوگاه‌های مسلمان‌های آواره گفته از دیدن وضع اونا وحشت زده شده. البته در مقابل اردوگاه‌های بودایی‌های آواره وضع بهتری داشته. به اضافه این که به گفته این نماینده سازمان ملل هر دو گروه در ترس و استراب از خونریزی دوباره زندگی میکنن. و خب همینجوری این سوال برام پیش اومد که اصلاحات سیاسی توی مملکت قرار نیست شامل حال اقلیت‌ها بشه؟ یعنی میشه کشوری به سمت اصلاحات و آزادی بیشتری بره ولی همزمان اقلیت‌های خودش رو یا گروه‌های قومی و مذهبی و دینی خودش رو که باید شهروندای کاملی به حساب بیان سرکوب کنه؟ البته این سوال رو از دولت‌های کشورهای دیگه هم میشه کرد، چه جنوب شرق آسیا چه غرب آسیا. آتش فتنه چنان تباهی آورد که گویی عمر زمین به پایان آمد. از بر بچه‌های افغان، گروه رویاهای کابل، آهنگ چل مرغکان.
سانه سی سانه چل مرغک در یک خانه، قصه میگم از زمانه. بشنو که بر سر پرنده چی آمد، چی بر سر آشیانه. بود نبود چه تا مرغک بود، پروازشان تا با فلک بود. شام هایی در رفاقت ها زمستان آمد، دسته ها بر بال چل مرغکان آمد. آتش فتنه چنان تباهی آورد که گوی عمر زمین به پایان آمد. اوسان سیزان مرغکار از خان زم رو دو پنگ زده پراندن، شاخه شکسته و زمده ها را در داده، جایش خدم داره نشاندن. سانه سی سانه چل مرغک در یک خانه، قصه میگم از زمانه.
ببینم که بر سر پرنده چی آمد، چی بر سر آشیانه آشیانه آشیانه. عشق شکار درنده شد، بس شکار پرنده شد، باغ ابریشم دوستی ها به سر مار گزنده شد. چل مردکان است، قصه تندر و بال و زمستان است، که نشکستم و نخستم اما فراز ما تا بلند آسمان است. او سال نسی سالم چل مردک و یک خانم دست شده